بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. در ادامه سلسله جلسات مربوط به فلسفه تطبیقی، در جلسه پیشین بنا داشتیم که یک معرفی اجمالی و گذرا از تفکر هستی شناختی و به ویژه معرفت شناختی در غرب ارائه بدیم. بحث را از دوره یونان باستان اولا آمدیم، به چهار دوره تقسیم کردیم تاریخ فلسفه غرب را. یک دوره، دوره یونان باستان، دوره بعدی دوره قرون وسطا، دوره سوم دوره جدید، و دوره چهارم میشه دوره معاصر تقسیم کردیم. دو دوره قرون وسطا و یونان باستان را خدمت شما عرض کردیم تا ابتدای دوره جدید رسیدیم، و انشاءالله امروز در این جلسه دوره جدید و دوره معاصر را به صورت مختصر و مفید و گذرا خدمت شما عرض خواهیم کرد. البته در جلسات بعدی بسیاری از این مباحث را که در این دو جلسه به صورت اجمالی مطرح کرده ایم به صورت تفصیلی مورد بحث قرار خواهیم داد، و با مباحثی که در فلسفه اسلامی و در میان اندیشمندان مسلمان هست تطبیق خواهیم زد. البته در ضمن همین مطالب اجمالی هم بنده نکاتی را به صورت تطبیقی میان این اندیشه های اندیشمندان غربی و اندیشمندان مسلمان خدمت شما عرض میکنم. دوستان میتونن اینها را یادداشت بکنن که بعدا فراموش نشه. خب در دوره جدید برخلاف اون دو دوره قبلی، یعنی دوره یونان باستان و دوره در واقع اصطلاحاً قرون وسطا که میشد بعد یونان باستان، در اون دو دوره یادتون باشه خدمت شما عرض کردیم مباحث فلسفی معمولاً بیشتر مباحث هستی شناختی بود، یعنی محور اصلی علوم فلسفی مباحث هستی شناسی بود، ولیکن از این دوره جدید به این ور در واقع اون فلاسفه غرب وارد حوزه معرفت شناسی شدند و در واقع پرسش های معرفت شناختی شکل گرفت که افرادی مانند دکارت، اسپینوزا و بفرمایید لایبنیتس و دیگران که بعد اینها آمدن تلاش کردند به یک سری پرسش های معرفت شناسانه پاسخ بدن، و لذاست که میتونیم بگیم فلسفه غرب حرکت فکری خودش رو در فلسفه از هستی شناسی آغاز کرد و در دو مرحله نخست بیشتر مباحث رنگ و بوی هستی شناختی داشت، ولیکن از دوره جدید که میشد همون دوره رنسانس و بعد از دوره قرون وسطا به سمت مباحث معرفت شناختی جهت پیدا کرد و بیشتر مباحثی که در فلسفه مطرح میشد مباحث معرفت شناسانه بود. البته این خواهیم گفت که ریشه داشت در همون شکاکیت عامی که پس از رشد فزاینده علوم تجربی در اروپا به وجود آمد. حالا اینها رو انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. در واقع در اروپا اون دوره رنسانس که میشد همون دوره جدید علوم تجربی که رشد زیادی پیدا کرد، خب بالاخره بشر با پیشرفت‌های علمی و رفاهی روبرو شد، دید که اگر بخواهد در این دنیا با در رفاه زندگی بکند و آسایش داشته باشد باید دست به دامان علوم تجربی بشود. خب اینها پیشرفته های علوم تجربی را دیدند، بعد رفاه برآمده از اون پیشرفته های علوم تجربی و انقلاب صنعتی و اینها را مشاهده کردند، و همین مسئله باعث شد که یک نسبت سنجی نادرستی میان علوم تجربی به معنای ساینس و علوم فلسفی به معنای متافیزیک انجام بدن، و بعد بیان بگن که خب اگر بنا بود مباحث فلسفی هم که در قرون وسطا بیشتر دیدگاه های ارسطو رواج داشت اینها هم به درد ما بخورد، خب چرا تا حالا هیچ رفاهی، هیچ پیشرفتی در اینها حاصل نشده، هیچ آسایشی برای ما به وجود نیاورده است. و از همینجا اون نگاه ساده اندیش برخی به این نتیجه رسید و به این نتیجه رساندند که در واقع این علوم فلسفی یا متافیزیکی خیلی نقش اساسی در زندگی انسانی ندارد، کما اینکه امروزه هم برخی از افرادی که دنبال اینن که فلسفه رو کاربردی بکنند و در واقع این هدف به حقی هم هست، ولیکن بعضی وقتا به صورت افراطی به این مسئله نظر میکنن و فکر میکنن که باید همه مباحث فلسفه به صورت مستقیم در زندگی بشر کاربرد داشته باشد، اون هم کاربرد از نوع کاربرد علوم تجربی. این نگاه غلط در واقع ادامه و استمرار همون نگاه افراطی بود که در دوره رنسانس در غرب شکل گرفت و آمدند اعتبار گزاره های متافیزیکی را زیر سوال بردند. گفتند که اگر بنا بود متافیزیک یا فلسفه به درد ما بخورد، چرا مثل علوم تجربی در زندگی مستقیما در زندگی بشر نقش نداشته است؟ یا حتی بعضی پا رو فراتر گذاشتند، گفتند که خب اگر بنا بود متافیزیک یا فلسفه حق باشد، چرا این همه اختلاف هست؟ بله، چرا ما در علوم تجربی مثلا رفته رفته پیشرفت می‌بینیم و سیر علوم تجربی و اندیشه‌های تجربی در بستر زمان رو به تکامل می‌رود، ولیکن وقتی به بحث‌های فلسفی می‌رسیم می‌بینیم یک رابطه ارضی میان اینها هست؟ البته این ابهامی که برای غربی‌ها و اروپاییان شکل گرفت، این بیشتر در مورد فلسفه غرب مطرح شده، چون در حوزه فلسفه اسلامی خودمون معمولا سیر مباحث فلسفی یک سیر طولی و تکاملی است. در فلسفه ما اون سه مکتب بزرگ فلسفی که فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه باشند، به صورت 100% در تقابل با یکدیگر نیستند. اصل و مبانی فلسفی و روش و متد فلسفی که در سه مکتب مشاء، اشراق و حکمت متعالیه به کار می رود، اینها یکسانه، ولیکن به حسب اون مبانی فکری، اختلاف در مبانی فکری در برخی از مسائل اختلاف وجود دارد. و جالب اینه که این اختلاف در برخی از مسائل در بستر تاریخ تفکر فلسفه اسلامی رو به سمت کمال رفته است. یعنی این اختلاف اینگونه نشده که مثلا بگیم آقا مثلا ابن سینایی که فرض بگیرید حرکت جوهری را انکار می‌کرد، دیگه ملا صدرا مثلا آمد اون حرکت جوهری رو اثبات کرد، فرض بگیرید فلاسفه بعد از ملا صدرا دو دسته شدند، یکی طرفدار ابن سینا که حرکت جوهری رو به کل منکرند، دیگری طرفدار ملا صدرا که حرکت جوهری را میپذیرند. نه خیر، چنین چیزی نبوده. ملا صدرا که آمد مبانی مبرهن حکمت متعالیه رو مطرح کرد، دیگه فیلسوفان بعدی، اونایی که به قول عامیانه میگن سرشون به تنشون میارزید، قدرت تحلیل فلسفی داشتن، او بزرگان فلسفه و پیروان حکمت متعالی، اینها یا کسانی که فلسفه خواندن، اینا دیگه نیومدن مثلا دو دسته بشن و آمدن دیدن استدلال های ملا صدرا از استحکام و اتقان برخوردار است، لذا اون مطالبی که ابن سینا مطرح کرده بود و اختلاف در واقع داشت با آنچه که ملا صدرا بعدن آورد و گفت، اونها رو به کناری گذاشتن. دقت میکنید؟ یعنی اینجوری نبوده که مثل فلاسفه غربی یه گروه بشن حسگرای هوی، بله حالا خواهم گفت، یه گروه بشن عقلگرا، بعد اینا در تقابل با هم باشن، یکی بره سمت شمال دیگری بره سمت جنوب. نخیر، چنین چیزایی مطرح نبوده. اصلا در حوزه فلسفه اسلامی عقل گرایی جزء فصل مقوم و در واقع جزء ارکان اصلی فلسفه است. اگر فیلسوفی متد عقلی را در مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی به کار نگیرد، فیلسوف تلقی نمی شود. در این در حالیه که در اندیشه غربی شما میبینید پوزیتیویستا را که حسگرایی افراطی دارند و اصلا به مباحث در واقع عقلی و فلسفی بها نمیدن، اینها رو هم جزء فلاسفه به حساب میارن. دقت میکنید؟ مثلا میگن فلسفه غرب دو دسته شد، عقل گرایی و حسگرایی، در حالی که در فلسفه اسلامی مثلا حسگرایی داخل در فلسفه نیست. اون کسی که حسگرا باشد اصلا وارد فلسفه نشده است که حالا بخواد دو دسته بشه فلاسفه مسلمان. دقت میکنید؟ خب حالا ادامه بدیم بحث را، در ضمن مباحث توضیحات مفصل رو در این باره خدمتون عرض خواهم کرد. در این دوره این فلاسفه غرب در دوره جدید به دو دسته عمده تقسیم شدند. یک گروه با عنوان عقل گرایان نامیده شدند، یا به تعبیر انگلیسیش میشه راسیونالیستا، و گروه دیگر تجربه گرایان بودند و به تعبیر انگلیسیش مثلا میشه پوزیتیویستا. حالا این پوزیتیویستا یکی از شاخه های اون حسگرایان هست، چون امپیریسم من معمولا اصطلاحات دیگری هم داریم، حالا دقیقش هم این پوزیتیویسته که بیشتر اینها در باب تجربه گرایی در واقع نمود پیدا کردند. یعنی وقتی اصطلاح تجربه گرایی رو ما در اندیشه غربی مطرح میکنیم، اولین گروهی که به ذهن میان همین گروه پوزیتیویست ها هستن که سردسته اینها آگوست کنته و بعدن هیوم آمد بحث کرد که انشالله اجمالش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب گروه اول که همون عقلگرایان یا بفرمایید راسیونالیست ها باشند، اینها اول یه توضیح اجمالی در مورد اینها بدیم، بعد گروه دوم که بفرمایید حسگرایان یا پوزیتیویست ها باشند. خب اون خدمتون عرض کردیم که در دوره رنسانس پس از قرون وسطا، که در اون دوره قرون وسطا که دیدگاه های ارسطو محور بود و هر کسی از دانشمندان علوم تجربی مثل گالیله، کوپرنیک، کپلر، نیوتن اینها می آمدن تا یه حرف جدید می گفتن، کلیسای اون زمان که حاکم در واقع حاکمیت در دست اونها بود می اومد با اینها به مبارزه می پرداخت، می گفت آقا شما یه حرفی آوردید گفتید خلاف آنچه که ارسطو گفته، یا اصلا ارسطو نگفته چنین چیزی را، دقت می کنید؟ ارسطو چنین چیزی را به زبان نیاورده، شما چرا میاد این حرفو، شما بدعت ایجاد کرده اید. یعنی انقدر نگاه تاریک بود. البته بد نیست بدانید قرون وسطا خودش به دو دوره تاریکی و روشنایی تقسیم میشه، یعنی خودشون تقسیم کردن او دوره تاریکی که اصلا ارسطو هم عددی حساب نمیشد، کلا همون تعلیمات کتاب مقدس بود و در واقع اون چسبیدن به ظواهر دین و ظاهرگرایی افراطی حاکم بود. حالا تو دوره روشنایی که تفکرات ارسطو مطرح شد، اونجا هم در واقع غیر از تفکرات ارسطو اگر کسی حرف جدیدی میزد به مبارزه میپرداختن و اون داستان گالیله و اینها رو شما شنیده اید که آمد گفت که زمین به دور خورشید میچرخد نه اینکه خورشید به دور زمین بچرخد، برخلاف آنچه که در فلکیات بطلمیوسی زمان ارسطو و اینها مطرح بود و اون بلا رو بر سرش آوردن، مجبورش کردن که در واقع از حرف خودش برگرده و حرف خودش رو پس بگیرد. خب این مخالفت‌های شدیدی که اون زمان بود، حتی جالبه اینم بدانید لایبنیتس یک داستانی را حکایتی را نقل می‌کنه، میگه تو اون دوره قرون وسطا، دوره‌ای که افکار و اندیشه‌های ارسطو محور بود و هرچه که ارسطو نگفته بود یا خلاف گفته‌های ارسطو بود باش مبارزه می‌شد، تو اون دوره یک کشی که جوانی که تازه وارد در واقع چی شده بود عرصه کلیسا، در واقع به اصطلاح خودمون یه طلبه جدیدی بود، مثلا نوجوان فرض بگیرید، میره میبینه که این طلبه ها و کشیک هایی که به قول اون کوچیکند، یعنی مثل طلبه های امروز که بعد میخوان بشن روحانی، با هم دارن مناظره و مباحثه میکنند. موضوع بحث چیه؟ اینه که دندان های اسب چند تاست. اینا نشستن یکی میگه 30 تا، یکی میگه 25 تا، یکی میگه 28 تا. بعد جالبه رفتن برای اینکه به نتیجه برسن، رفتن کتاب‌های ارسطو رو آوردن گذاشتن جلوشون، یک به یک دارن ورق میزنن که ببینن جناب ارسطو چه گفته است در مورد تعداد دندان‌های اسب. خب این بنده خدای بدبخت بیچاره خبر نداشت از این نوع تفکری که حاکمه، برگشت با حالت تعجب و حالت انتقاد گفت آقا این لازم نیست اینقدر برید کتاب بیارید از این ور اون ور ورق بزنید، یکی بره تو استاب دندونهای اسب رو بشماره تمام. بعد این لاب نیست نقل میکنه که این کشیک ها که همون جوان هایی که اونجا بودن داشتن مباحثه میکردن، این بدبخت رو به باد کتک گرفتن که تو به جناب ارسطو توهین کرده ای، اگر گفتنی بود جناب ارسطو میگفت، که نقل که اگر پدر این شخص، این کشی که تازه به دوران رسیده، اون نوجوانی که وارد شده، اون جوان اگر پدرش آدم سرشناسی نبود، صاحب نفوذ نبود، اینو میکشتن اصلا تا این اندازه. یعنی انقدر، یعنی تفکر جزمی بود به تعبیر کانت، دقت میکنی؟ خب با این نوع تفکر خب معلومه دیگه، وقتی شما اینجوری میاید به فشار میذارید متفکران و اندیشمندان و علوم تجربی را، خب بشر هم که عقل داره میبینه آقا این رفاهی که گالیله و کپلر و کوپرنیک و نیوتن و دیگران از دانشمندان علوم تجربی آمدند و زندگی بشر رو متحول کردن، شما یه فلاسفه هیچ کاری نتونستید بکنید، خب به چه دردی میخورید شما؟ اینا باعث شد که این نوع عمل کرده فلاسفه اون زمان و بفرمایید حتی کلیسا، باعث شد که در واقع یک شکگرایی گسترده ای کل اروپا رو فرا بگیرد، درست میکنید؟ و اون سبک اصالت عقل و اون روش و متد عقلی در مباحث فلسفی که تحت تأثیر افکار افلاطون و اینها بود کلن زیر سوال بره. خب خب لذا افرادی مثل دکارت که به عنوان پدر فلسفه جدید هم لقب گرفتند، اینا تلاش کردند که دوباره اون شعله معرفت شناسی را روشن بکنند. یعنی تلاش کردند به یک شیوه جدیدی متوسل شدند، به یک شیوه جدید برای اینکه این به قول جوانان اون دوران را از اون حالت شکگرایی خارج بکنند. حالا این شکگرایی که بنده میگم هم در مورد خود فلسفه مطرح شده بود، هم در مورد اصلا آموزه‌های دینی به طور کلی، نه اینکه شکگرایی فقط در مورد متافیزیک بود، نخیر، کلا شکگرایی که کل اروپا را فرا گرفت همین بود که آقا اصلا کی گفته که آموزه‌های کلیسا در مورد خدا و پدر و پسر و امثال اینا اون تثلیث درسته؟ کی گفته اینا رو؟ از بسی کلیسا مردم رو در فشار قرار داد، مردم پس زدن، گفتن آقا اگه بخواد اینا باشه، مثلا می آمدن بهشت را اونا میفروختن، کشیکا پول میگرفتن از مردم، زمین های بهشت رو میفروختن که روز قیامت اینا در بهشت زمین داشته باشن. بعضی از ساده لوها می آمدن پول طلا به اینا میدادن که در بهشت یک زمینی انشاءالله بعد از مرگ در روز قیامت بهشون داده خواهد شده. انقدر یعنی اینها از اون ابزار جاهل بران حکومت کن استفاده میکردن. حالا بگذریم از اون شکنجه هایی که کلیسا انجام میداد، بحث تفتیش عقاید که یک چرخ جزئی شما در اینترنت بزنید، یک جستجوی اجمالی بکنید، شکنجه های قرون وسطا اصلا عکساش هم گذاشتن، یک نمایشگاه هایی هست حتی اون ابزار شکنجه رو گذاشتن، یک شکنجه های عجیبی که اصلا روی داعش و امثال داعش را این پدر بیامرزا سفید کرده بودن، یعنی یه شکنجه های خیلی بد. حالا یک جستجو بکنید خواهید دید که اصلا نیاز به گفتن ندارد، دقت میکنید؟ یعنی یک ها اینها باعث شد که مردم کلا تو همه چی، آموزه های دینی و فلان و فلان شک بکنن، یه شکگرایی کلی که این به متافیزیک هم سرایت کرد، دقت میکنید؟ بعد حالا امثال دکارت تلاش کردند که در واقع اون مباحث با طرح مباحث معرفت شناختی در فلسفه این جوانها را، مردم را از اون حالت شکگرایی کلی بیرون بیارن. بله، یعنی خود دکارت آمد برای اینکه با شکگرایی مقابله بکند، بنا رو بر این گذاشت که در همه چی شک کردم، آقا هیچ واقعیتی را نپذیرفت، گفت فرض رو بر این میذاریم که آقا ما شکاک هستیم، اونم شکاکیت مطلق، یعنی در همه چی ما شک میکنیم، دقت میکنیم. و تلاش کرد یک سیر منطقی و ریاضی برای دانش فلسفه پایه ریزی بکنه، گفت آقا من در همه چی شک میکنم، در خودم شک میکنم، در خدای خودم شک میکنم، در اینکه بیرون از من واقعیاتی هست شک میکنم، یعنی مثل یک سوفسطایی عمل کرد. که البته بد نیست بدانید که قبل از دکارت، اون چون دکارت غزالی، امام محمد غزالی قبل از دکارت، خود هران معاصر دکارت بود ولی زمانا قبل ایشون بود چند سال، این شکگرایی را که دکارت در افکار خودش پیاده کرد در حوزه معرفت شناسی، بنا رو بر شکاکیت گذاشت و سعی کرد از صفر شروع بکنه، دقیقا همین کار رو قبل از دکارت امام محمد ابو حامد غزالی الان غزالی در چی انجام داده بود؟ در بفرمایید در میان اندیشمندان مسلمان. غزالی خودش در آثارش داره میگه من 2 سالی کلا در همه چی شک کردم، یه شک واقعی ها، در همه چی شک کردم، دوباره از صفر شروع کردم تحقیق و تفحص کردم، به یقین رسیدم. خیلی از پژوهشگران میگن که دکارت این سبک آغاز تفکر از شکگرایی مطلق را از غزالی گرفته است، چون اینا ارتباط داشت، اون زمان کتاب ها ترجمه شده بود و ارتباط داشتن که ایشون اومده از غزالی سبک را گرفته، ولیکن دیگه حالا اسمی نبرده از غزالی، اینم بد نیست بدانید اینجور چیزا رو. خب ایشون بنا رو بر این گذاشت که آقا حواس ظاهری خطا دارند، بله، و گفت که احتمال دارستم ما خواب باشیم، ممکنه یه شیطان فریبکاری. این مسائل رو کجا میگه؟ در کتاب تأملات، اون 6 تا تأمل، کتاب تأملات دکارت، اونجا یکی یکی شروع میکنه شک میکنه تو همه چی، که ممکن در خواب باشیم، شاید اون چی که احساس میکنیم خواب و خیال هست، در شیطان فریبکار اینها را در ما قرار داده است، مثلا فرض بگیرید شیطان فریبکار اومد اینها رو در ما قرار داده و در واقع اومد انقدر شک کرد تا اینکه به شک مطلق رسید، دقت میکنید؟ حالا بعدن که تو اون تأملات ششگانه مفصل میاد، حالا ترجمه هم شده، آقای دکتر حتی دادن هم ترجمه کردن اونجا، مفصل میاد چی رو مطرح میکنه، از شک شروع میکنه، بعد آخر سرانجام، چون حالا نمیخوام فلسفه دکارت رو مفصل بگیم، میخوام اجمالی بگیم ردش، سرانجام به این میرسه، میگه که من در هر چیزی که شک میکنم، در شک خودم که نمیتونم شک بکنم، در همه چی شک کردم، ولی اینکه در اینکه شاک هستم یعنی شک کننده هستم و شک دارم که نمیتونم شک کنم، بلکه به شک خودم یقین دارم، یقین دارم که آدم شاکی هستم، چون شکم یه نوع تفکره. لذا از یقین به شک به یقین به شاک رسید. و او جمله معروف به زبان فرانسوی که کوجیتو که میگه من شک میکنم پس هستم، یا بفرمایید من میاندیشم پس هستم، تعبیر دقیق این دومیست، من میاندیشم پس هستم، چون شک کردن نوعی فکر کردنه، تو شک کردن خودم که شک ندارم، یقین دارم، پس در تفکر و اندیشه خودم هم یقین دارم. اگر در اندیشیدن خودم یقین داشته باشم، پس یک اندیشه ورزی هست که دارد میاندیشد، یک شاکی هست که دارد شک میکند. و اینو پایه گذاشت، وجود خودش رو اثبات کرد و بعد یکی یکی واقعیتهای بیرون از خودش رو هم اومد اثبات کرد. یعنی از پایه رو بنا را بر چی گذاشت؟ بر یقین گذاشت. یعنی از شک مطلق تحلیل کرد، رسید به یقین، یک پایه یقینی برای تفکر فلسفی خودش ایجاد کرد و پس از او پایه یقینی شروع کرد به آغاز کردن و بعد رفت یکی یکی واقعیت ها و خدا و اینها رو بعدن هم اثبات کرد. دقت میکنید؟ خب میدونید که دکارت هم ریاضیدان بود هم فیلسوف، لذا این مدل تفکر را دکارت از ریاضی الهام گرفته بود، که البته میدانید تفکر عقلی که در دانش فلسفه مطرح میشه همون تفکری است که در ریاضی و منطق مطرحه، یعنی روش و متد عقلی فلسفه همون روش و متد منطق و ریاضی است. دقت میکنید؟ تفاوتی با هم ندارن. لذا ایشون از اون ریاضیات حتی یه کتابی نوشت به عنوان گفتار در روش، که در اونجا این سوال رو مطرح کرد که چه شده که مثلا در دانش ریاضی هیچ ریاضیدانی با هم دیگه اختلاف ندارن و همه به یقین میرسن، یقین حاکم است در ریاضیات، ولی وقتی به متافیزیک و فلسفه میرسیم ببینیم ما اختلاف دیدگاه ها هست، اونه چطور حلش کنیم. خودش یک پاسخی که داد این بود، گفت که مشکل اینه که ما در متافیزیک از روش ریاضی آنگونه که باید و شاید استفاده نمی کنیم، یا اصلا مطلقاً از روش ریاضی ایشون گفت که استفاده نمی کنیم. لذا برای اینکه در متافیزیک هم به یقین برسیم و حتی در علوم دیگه باید از روش ریاضی استفاده بکنیم. حالا 4 تا اصل رو ایشون مطرح کرد که حالا بحثمون این نیست، فلسفه دکارت سال بعدن اگر به تناسب بس لازم شد خدمتتون توضیح هم داد. از اون 4 تا در واقع رسید به، و خیلی هم جالب بود بحثش. من معمولا تو بحث‌های فلسفی خودمون هم این روش دکارت رو مثال میزنم، به دوستانی که فلسفه میخوانن همیشه میگم اگر میخواهید واقعا تفکر فلسفی داشته باشید، از مقدمات بدیهی و یقینی سعی کنید تفکر فلسفی خودتون رو آغاز بکنید. و اینو دکارت هم داشت، چون تو ریاضی همین روش رو به کار میبرن، یعنی مقدمات و گزاره‌های مرکب را، پیچیده را سعی کنید تحلیل کنید به گزاره‌های بسیط‌تر و ساده‌تر. دقت میکنید؟ ببینید مثلا گزاره نفس مجرد است، اگر تحلیل بشود به کدامین گزاره های اولیه و بسیط میرسد. مثلا ساده بخوام بگم، گزاره نفس مجرد است اگر بخواد پذیرفته بشه و ما یقین بکنیم به مجرد بودن نفس، قبلش باید یقین به وجود نفس داشته باشیم و همچنین یقین به معنای وجود تجرد باید داشته باشیم. یعنی ابتداعا وجود نفس و وجود موجودی مجرد برای ما باید اثبات بشه، معناش برای ما باید واضح باشد، و بعدن در گام سوم بیاییم بگیم که آقا نفس مجرد است چگونه اثبات می شود. شما برای کسی که نمی داند نفس چیست، نه ماهیت نفس را می داند، نه هویت نفس را می داند، نمی دونه تجرد چیست، اصلا تعریفش کدام است، آیا ما وجود مجرد داریم یا خیر، اینها را نمی داند، برایش اثبات نشده، اگر بیایی دلیل اقامه کنی بر تجرد نفس، ممکنه بپذیرم از باب حسن ظنی که به شما دارد بپذیره، یا مثلا شما استادش باشید بپذیرد، ولیکن این در پذیرش خودش یقینی عمل نکرده، اون مراحل یقین را پشت سر نگذاشته است. ای بنده خدا، با این که شما دارید براش استدلال میارید، ولی تقلیدن اون استدلال را پذیرفته است. چون اگر واقعا یقینی باشه، از یکی بیاد ازش بپرسه از کجا معلوم نفس هست، همینجوری نگات میکنه، تا حالا فکر نکرده روش، از کجا معلوم که اصلا ما وجود مجردی داریم، شاید همین موجودات مادی فقط، هر چی که ما میبینیم همیناست دیگه، چیزی غیر از این نداریم. و اگر شخص بتواند ابتداعا وجود نفس و وجود مجرد غیر از این مادیاتی که با حواس ظاهری میبیند رو اثبات بکند، اونجا شما قدم به قدم میتونی پیش ببری، برسی به اینکه نفس مجرد است. یعنی اگر شمایی که فلسفه میخوانید از مقدمات بدیهی و بسیط آغاز نکنید و از روش انتقال از ملزوم به لوازم بیین بهره نگیرید، تفکر شما تفکر فلسفی به اون معنا نخواهد بود. یعنی در واقع مقلدانه فلسفه خوانده اید نه محققانه، و مهم اینه که انسان بتواند محققانه فلسفه بیاموزد. حالا اون انتقال از ملزوم به لوازم بیین یعنی چی؟ یعنی آقا یک گزاره رو که از بدیهیات شروع میکنید اثبات میکنید، بعد لازم عقلی اون گزاره لازم بیینش رو بکشی بیرون. مثال ساده میزنم، مثلا شما عدد 4 رو اگر بپذیرید، بگید که آقا این عدد عدد 4 هست، قطعا لازم بیینش اینه که زوجیت رو هم بپذیرید. یعنی نمیشود کسی این عدد را عدد 4 بداند و بپذیرد ولکن زوجیت آن را نپذیرد. زوجیت رو میگن لازم بیین. بله. یا مثال فلسفی دقیق تر بزنم، مثلا شما در مبحث اصالت وجود، اگر اصالت وجود براتون اثبات بشه به اون مقدمات، اگر اصالت وجود به اون مقدمات اثبات بشه، یعنی شما رسیدید به این گزاره که الوجود و موجودون اولا و به ذات، وجود اولا و به ذات موجود است. این مقتضای اصالت وجود همین یه جمله است، یعنی موجودیت برای وجود حقیقی است. وقتی شما موجود بودن را به وجود نسبت میدید، این اسناد اسناد حقیقیه. اگر اینو بپذیرید، لازم بیان اصالت وجود اینه که الوجود و لا غیر له. یعنی اگر گزاره الوجود و موجودون پذیرفته شود، لازم عقلیش و لازم بیانش اینه که الوجود و لا غیر له. یعنی اگر وجود موجود باشد در خارج و منشأ اثر باشه، لازمش اینه که چیزی غیر از وجود ما نداشته باشیم. چرا؟ چون غیر وجود میشه عدم دیگه. عدم که چیزی نیست، که عدم نیستیه. بله؟ عدم نیستیست. لذا وجود بنابر اصالت وجود غیر نخواهد داشت. ماهیت هم که گفتید امر اعتباری، اونم عدمیه. ببینید؟ الوجود و لا غیر له میشه لازم بیان الوجود و موجودون. یعنی اگر کسی تصور درستی از گزاره الوجود و موجودون داشته باشد، باید بپذیرد گزاره دوم را که الوجود و لا غیر له. این لازم اونه، لازم بیان هم هست. خب وقتی ما نمیتونیم لوازم گزاره های اثبات شده یا گزاره های بدیهی رو استخراج کنیم، دلیلش چیست به نظر شما؟ دلیلش اینه که تقلیدی یاد گرفته این فلسفه را، تحقیقی نیاموخته ایم. حالا من همین روش انتقال از ملزوم به لوازم بیان رو در یک مقاله‌ای در مورد اثبات وجود خدا به کار بردم. حالا اون مقاله هم چاپ شده، خواستید بخواید جستجو کنید، نشریه آموزه‌های نوین کلامی. عنوان مقاله است اثبات وجود خدا و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان. یعنی وجود خدا رو از مقدمات بدیهی شروع کردیم، اثبات کردیم، بعد از اثبات وجود خدا تک به تک یکی یکی صفات ذاتی خدا رو اثبات کردیم به شیوه انتقال از ملزوم به لازم بیان، شبیه آنچه که در عدد 4 گفتم. یعنی اگر 4 بودن را بپذیری، زوجیتش رو باید بپذیری. اینها رو مفصل اونجا تو اون مقاله بند آوردم. برای چی؟ برای اینکه بگم اثبات وجود خدا و صفات ذاتی خدا می شود که از مقدمات بدیهی آغاز بشه. یعنی کسی حتی فلسفه نخونده باشه، اصطلاحات فلسفی هم بلد نباشه، مقدمات بدیهی که مثل اصل علیت، مثل وجود جهان هستی که همه میپذیرن، از اینا شروع بکنیم و وجود خدا و صفات ذاتی خدا رو اثبات بکنیم. توصیه میکنم فرصت کردید اون مقاله رو بخوانید، که این شیوه انتقال از ملزوم به لوازم بیان که یک شیوه کاملا فلسفی است و از گزاره‌های بدیهی شروع کرده ایم اثبات وجود خدا و صفات ذاتی خدا را، که به عنوان یک نمونه ببینید. بنده عمدن این مقاله رو نوشتم که نشان بدم به بزرگوارانی که این گونه نمی‌اندیشند که آقا تفکر فلسفی همینه، اینجوری باید تفکر فلسفی کرد. دقت می‌کنید؟ خب از این بگذریم. می‌خوام بگم دکارت این قسمت حرفش خیلی حرف جالبی است که ما از اون روش ریاضی باید استفاده کنیم، یعنی از مقدمات و گزاره‌های بسیط و بدیهی باید شروع بکنیم تا به یقین برسیم. بله. ولیکن الان مثلا شما در کتاب‌های آموزشی فلسفه که رایج مثل بدایه و نهایه و منظومه می‌خوای وارد یک استدلال بشی، اما ابتدای کتاب می‌بینی آقا این استدلال بر یک سری مقدماتی مبتنی است، بر یک سری مقدماتی استوار است که این مقدمات هنوز برای شما اثبات نشده. خب ناگزیر هستید که اول برید اون مقدمات رو اثبات بکنید بعد بیاید. لذا اینجا ناچار هستید که چیکار کنید؟ از باب حسن ظن به استاد، به اون مصنف کتاب بپذیرید، بگید ان شاءالله که درسته، اگر اینو بپذیریم استدلال اینجوریه. ولیکن این مدل کتاب‌های فلسفی، تفکر فلسفی را خیلی رشد نمیدهد. اگر منظور این نیست کتاب‌های فلسفی به درد نمیخوره، اشتباه متوجه نشید، منظور اینه که این روشی که در کتاب‌های فلسفی است و ما از اون کتاب به عنوان کتاب آموزش استفاده می‌کنیم، اون روش تفکر فلسفی را آنگونه که باید و شاید به فراگیران انتقال نمیدهد. باید خود شخصی که داره فلسفه می‌خواند خودش تحلیل بکنه و سعی کنه محققانه و از مقدمات بسیط و بدیهی شروع کنه در فهم مسائل، کار آسانی نیست. البته تو این شیوه رایج شما ابتدا همین بدایه نهایه رو باید بخونید، همین به همین شیوه، چون کتابی نداریم که اونجوری. حالا اگر توفیق بشه بنده بتونم این کارو انجام بدم، در اهداف دراز مدت هست که آقا ما یک کتاب آموزشی فلسفه بنویسیم، از مقدمات بدیهی، از مقدمات بسیط در واقع شروع بکنیم آموزش فلسفه را، یعنی ترتیب مباحث فلسفی به ترتیب مقدمات بسیط باشد و از ملزوم به لوازم بیان یکی یکی اینها رو استخراج بکنیم و یک ترتیب جدیدی در مسائل فلسفی ایجاد بکنیم. که خب اونم شرطش اینه که شما یک دور کامل فلسفه رو خوب بخونید، خوب متوجه بشید، بعد این کار رو انجام بدید، و الا از الان بخواید وارد این روش ها بشید به مشکل خواهید خورد و دشوار میشه فهم فلسفه براتون. فعلا باید اعتماد بکنید. بله، در ضمن هر بحثی میشود این جداگانه، بعضی از این مباحث فلسفی این قابلیت رو داره که جداگانه شما به این شیوهی که گفتم تأمل بکنید و بیاندیشید در مسائل فلسفی. خب پس از دکارت، این جریان عقلگرایی یا همون راسیونالیسم را فیلسوف فرانسوی به نام مالبرانش ادامه دادند که هم از نظریات دکارت و هم از نظریات آگوستین متأثر بود. ایشون یک حرفی رو مطرح کردن، گفتن که آقا ادراکات حسی اینا خطا پذیرن، لذا اون واقعیت را آنگونه که باید و شاید به ما نمی نمایانند. ادراکات حسی خطا می کنن. من چجور می تونم در شناخت واقعیت به ادراکات حسی خطا پذیر در واقع بسنده بکنم و تکیه بکنم؟ باید بیام در شناخت واقعیت به ادراکات عقلی کلی استناد بکنم، یعنی از ادراکات عقلی و فلسفی باید استفاده بکنم در شناخت واقعیات. اگر عقل فلسفی نیاد وسط، اون یافته های حسی خیلی اعتبار پیدا نخواهد کرد. ایشون هم جزو اون فلاسفه راسیونالیست و عقلگرا بود پس از دکارت. و سومین شخصیتی که این جریان عقلگرایی رو آمدن مطرح کردن کی بود؟ سومین شخصیت اسپینوزا، فیلسوف هلندی یهودی الاصل بود که در واقع همون روش دکارت رو آورد در فلسفه پیش گرفت. دکارت چیکار میکرد؟ دکارت روشش در فلسفه غرب معروف به روش وضوح و تمایزه. وضوح و تمایز یعنی همونی که بنده خدمتون توضیح دادم، یعنی از مقدمات بدیهی تلاش میکرد شروع کنه، از مقدمات یقینی شروع میکرد، قدم به قدم، گام به گام میرفت جلو و مطالب مختلف را بیرون میکشه. حالا تا چه اندازه موفق بوده در نتیجه او بحث دیگری است، ولی روش کاملا درست و قابل دفاعی است. خب این اسپینوزا هم همین روش رو به کار برد و ایشون البته تلاش کرد بین نومینالیسم یا همون اصالت تسمیه یا نامگرایی که جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم و راسیونالیسم یا همون عقلگرایی، حالا بعضن میگن افراطی در غرب میگن، ولی خب این افراطی نیست، حالا اینجوری اونا میگن. چرا؟ چون بعدن دیدگاه کانت که میاد وسط، میگن کانت بین اون عقلگرایی دکارتی و اون حسگرایی هیومی سعی کرد جمع بکنه، لذا اونو مثلا فکر میکنن عقلگرایی اعتدالیست، اینو میگن عقلگرایی افراطی. بله، به یک معنا افراطیست. به کدامین معنا؟ به این معنا که شما برای حواس ظاهری هیچ نقشی در ادراکات آدمی قائل نشوی، آنگونه که مالبرانش میگفت. بله، اگه کسی این حرفو بزنه میشه عقلگرایی افراطی. ولی اگر کسی بیاد بگه نه، در این حال که ما در از عقل فلسفی باید کمک بگیریم در شناخت واقعیات، از حواس ظاهری هم میتوانیم کمک بگیریم، کما اینکه بنای فلاسفه مسلمان هم بر همینه، منتها این حواس ظاهری شناخت فلسفی به ما نمیده، چون شناخت فلسفی یک شناخت در واقع کلی است، یک شناختی است که از یک قوانین کلی پرده بر می‌دارد، در حالی که حواس ظاهری فقط مصادیق جزئی مادی و حسی را به ما می‌نمایاند. در واقع فیلسوف مسلمان، اینها دیگه همون تطبیقی است که خدمتتون عرض کردم تو حاشیه بنویسید، در فلسفه اسلامی حواس نقش اساسی دارند، منتها زمین سازند حواس انسانی، زمین ساز شکلگیری ادراکات کلی هستند، این علت مؤدند. بله، یعنی مثلا این حواس ظاهری میاد مصادیق جزئی را مشاهده میکنه، فرض بگیرید مصادیق جزئی انسان، افراد جزئی انسان را، حسن و حسین و کاظم و قاسم اینا رو مشاهده میکند، بعد زمینه فراهم میشود برای اینکه اون معنا و مفهوم کلی انسان را ادراک بکنه. حالا او کلی انسان رو دقیقا از همین افراد میگیره، افراد جزئی محسوس خارجی میگیرد یا نه، اینها زمینه ادراک کلی رو فراهم میکنه و اون ادراک کلی رو نفس انسانی از اون مجردات اخذ میکنه. خب این بحثی جالبی است که الان من جلسه پیشین خدمت شما عرض کردم که همه فلاسفه مسلمان بر این باورند که نفس در ادراکات کلی از در اثر ارتباط با مجردات این ادراکات رو به دست میآورد. یعنی در واقع حواس ظاهری و این که ما افراد جزئی و مصادیق جزئی رو میبینیم، اینا نقش علت مؤده را ایفا میکنن، اینا زمینه ساز ادراک کلی هن. اینا معطی ادراک کلی نیستن. اصلا بفرمایید در فلسفه اسلامی ارتباط با مصادیق محسوس خارجی، این مصادیق جزئی، اینا کلن معطی ادراک نیستن، چه ادراکات جزئی چه ادراکات کلی. اینا پس چی هن نقششون؟ اینا زمینه سازن. ارتباط با این محسوسات خارجی که در فلسفه اسلامی بهش میگن معلومه بالعرض، زمینه رو فراهم میکنه برای حصول اون ادراکات ذهنی، اعم از ادراکات جزئی خیالی یا ادراکات کلی عقلی که اونا معلومه به ذاتند. پس ارتباط با حس و ادراکات حسی مهم است، منتها در حد علت مؤده و زمینه سازی. ارتباط با اشیاء بیرونی ادراک رو به ما نمیده. یه دلیل سادش رو میگم همینجا. دلیل سادش اینه که اشیاء بیرونی، اشیاء مادی و محسوس خارجی که معلومه بالعرض بهشون گفته میشه، اینا مادی هن، اینا وجود مادی دارن، در حالی که ادراکات ما، اهم از ادراکات خیالی جزئی و ادراکات عقلی کلی، اینا چی هن؟ اینا وجود مجرد هن. ادراک مجرد است. اون ویژگی هایی که شما در موجودات مادی محسوس در خارج میبینید، در ادراک که نمیبینید. اینا تغییرپذیرن، این صور ادراکی شما که تغییرپذیر نیستن. اونا زمانمندن، اینا که زمانمند نیستن. اونا مکان دارن، اینا که مکان ندارن. اونا قابل انقسامن، اینا که قابل انقسام نیستن. خب چون ویژگی موجودات مادی را این ادراکات ذهنی ما ندارند، لذا بهشون میگن غیر مادی یا مجرد. دقت میکنید؟ پس ارتباط حس با خارج زمینه ساز حصول ادراک است، اعم از ادراکات جزئی یا ادراکات کلی. و این همون حالت اعتدالی است که بعضن میبینید فلاسفه غربی یکی از این ور افتاده کلن ادراکات حسی رو میذاره کنار، یکی از اون ور افتاده کلن ادراکات عقلی رو میذاره کنار، در حالی که در فلسفه اسلامی یه پیوند جالب، دقیق و عمیقی میان ادراکات میان حواس ظاهری و محسوسات خارجی و ادراکاتی است که در عالم ذهن و عالم نفس به وقوع میپیوندد. و قشنگ این مشکل حل شده در فلسفه اسلامی، اونم با اصطلاحاً با ابزار برهان. اینجا ذوقی ما سخن نمیگیم، حالا دیگه برهانش الله من یکیش رو گفتم، در جای خودش انشالله خوانده اید و خواهید خواند همچنان. اینا رو باید دقیق بیندیشید. لذاست که ما معمولا تاکید میکنیم دوستان بزرگوار که میخوان فلسفه غرب بخوانند، قبلش یک دور فلسفه اسلامی را به نحوه عمیق و دقیق بخوانند و متوجه بشن، بعدن برن وارد دیدگاه‌های فلسفه غرب بشن. این خواندن فلسفه اسلامی قبل از فلسفه غرب هم کمک میکنه ما مباحث فلسفه غرب رو خوب متوجه بشیم، هم میتونه کمک میکنه که قدرت تحلیل داشته باشیم در باب مسائل و مباحث فلسفه غرب، قدرت تحلیل و نظریه پردازی. یعنی حرفای خوبشون رو میگیریم، حرفای ضعیفشون رو نقد میکنیم. دقت میکنید؟ تعصبم نداریم تو این مسائل، یعنی تو فلسفه تطبیقی آدم باید آزاداندیش باشه. اون جلسه اول خدمت شما توضیح دادم اینها را. لذا خود اسپینوزا هم تلاش کرد که بین دو سنت عقل‌گرایی که راسیونالیست باشد و اصالت تسمیه یا نومینالیسم که قبلا توضیح دادم. نومینالیست‌ها چی میگفتن؟ حالا اینم بد نیست خدمت شما یه توضیحی بدم مختصر و مفید. نومینالیست‌ها اون دفعه هم البته قسمت خدمت شما گفتم نومینالیستا کیا بودن؟ کسایی بودن که در مورد کلیات نظر میدادن. یادتون باشه در مورد کلیات گفتیم آقا ما سه دسته دید، یعنی سه گروه داریم. یک کسانی بودن رئالیستی بودن، واقع‌گرا بودن، میگفتن کلیات واقعیت عینی و خارجی دارن. دسته دوم مفهومگرا بودن که ایدئالیست بودن، ایدئالیسمی، میگفتن کلی فقط مفهوم ذهنی است و واقعیت خارجی ندارد. دسته سوم نامگرا بودن که بهشون میگفتن اصالت تسمیه یا همون نومینالیسم. یعنی سه تا نگاه بود: رئالیستا، ایدئالیستا، نومینالیستا. این اصالت تصمیم نامگرایان اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن کلیات نه وجود ذهنی دارند آنگونه که ایدالیسما بر این باورند و نه وجود عینی یعنی خارجی دارند آنگونه که رئالیستا بر این باورند. این اصالت تصمیم گفت آه کلیات یه چیز لفظ الفاظی که خودمون ساختیم، الفاظ جزء امور کلیاند. که گفتم اون ویلیام اوکام از شخصیت‌های برجسته این دوره بود که میگفت اساسا مفهوم کلی هیچ واقعیتی در ذهن خارج ندارد. دقت میکنید؟ حالا اسپینوزا تلاش کرد بین دیدگاه اینها و دیدگاه در واقع عقل گرایان راسیوناسی و جمعی انجام بده. البته این نامگرایی یا اصالت تصمیم که خدمتتون میگیم صرفا به همین یکی دو جمله بسنده نمیشه، این روح دیدگاه اینهاست. اینا مثلا بعدا نتایجی بر این مبنای فکریشون مترتب میشه. مثلا یک آدمی که نامگراست، بله نومینالیست هست، این میگه که موجودات اصلا ماهیت و ذات ندارند، اصلا تعریف نمیتونه به ماهیت موجودات برگرده. چون ما معمولا میگیم تعاریف در منطق ارسطویی تعاریف ماهویز، یعنی کشف از ماهیت میکنیم. بله ماهیت بیان عینی در واقع واقعیت خارجی ندارند. لذاست که بعضی ها حتی میان میگن که، حالا دیگه این باید بررسی بشه، بعضی از این آقایان میان میگن که خود ملا صدرا یک نومینالیسته، یک نامگراست. چرا؟ چون او هم مثل نومینالیستا برای ماهیت و ذات واقعیت قائل نیست. در حالی که این حرف حرف غلطی. اینو کی گفته؟ آقای دکتر سروش یه جایی آمده گفته که خود ملا صدرا یک نومینالیست محسوب میشه، این نامگرا محسوب میشه. چرا؟ چون نومینالیستا برای موجودات رو دارای ماهیت نمیدانند و دارای ذات نمیدانند و میگن تعاریف از ماهیات ارائه نمیشود. در واقع تعاریف ما برداشتایی هستند که خودمون اونها رو آمدیم ساختیم، الفاظن. خب آیا به صرف شباهت ظاهری که ما در فلسفه صدرایی داریم میگیم اصالت وجودی و اون چه که نومینالیستا میگن، آیا میشه گفت ملا صدرا نومینالیست است؟ قطعا خیر آقا جان. ملا صدرا درسته برای ماهیت واقعیت عینی قائل نیست و هر چه که متن واقع را پر کرده اسمشو وجود میذاره، میگه وجود است که متن واقع را پر کرده، چه واقع ذهنی و چه واقع عینی را. ولیکن ملا صدرا تعریف ارسطویی رو مطرح میکنه، نمیگه که ماهیت کلا هیچی نیست، میگه مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع میشود. لذا اون تعاریف ماهوی اینها رو ملا صدرا بنابر اصالت وجود میپذیرد، منتها برای ماهیت واقعیت جدایی از وجود قائل نیست. خیلی فرق بین اینها، اون نظراتی که اونا مطرح میکنن و این نظر. اون وقت اگر کسی آمد گفت که آقا جان، آقای دکتر سروش، مگر نه این است که نومینالیستا قسیم رئالیست و ایدئالیستند؟ بله بله دیگه، اون جلسه گفتیم رئالیستا میگن کلی واقعیت عینی و وجود خارجی دارد، ایدئالیستا میگن کلی واقعیت ذهنی و وجود ذهنی دارد، نومینالیستا میگن کلی نه واقعیت عینی دارد نه واقعیت ذهنی. حالا ملا صدرا اینجوری مگه میگه در مورد مفاهیم کلی؟ قطعا خیر. پس چرا میگید ملا صدرا نومینالیست است؟ به صرف شباهت ظاهری که نباید شما اسم بذارید. مگر نمیگیم فلاسفه مسلمان رئالیستی میاندیشند؟ خب اینا با هم جمع نمیشه برادر عزیز، همینجوری یه حرفی میزنید. آدم باید خیلی دقت کنه تو فلسفه تطبیقی، اول حرف این وریا رو، این ور آبیا رو آدم باید خوب متوجه بشه، بعد حرف اون ور آبی ها رم که فلاسفه استوین باشن متوجه بشه، بعدن بیا تطبیق بزن اینا رو. به صرف شباهت ظاهری شما میای میگی مثلا ملا صدرا نومینالیست بوده، و یعنی چی حرف؟ یعنی خیلی دقت کردم تو این حرفایی که میزند، باید بسیار دقت بکنه تا حرف خطا و غلطی نزند. خب این هم یکی از اون مطالبی که لازم هست شما بدانید. خب این عقل گرایی هم تا همینجا خدمت شما عرض کردیم. تا اون تجربه گرایی که میشه مرحله در واقع گروه دومی که در دوره جدید سر کار آمدن، این تجربه گرایی بحث مفصلی دارد که انشالله میخوام مفصلتر، حالا هم اجمالیشو خدمت میخوام هم تفصیلیشو، چون جزء سرفصلتون همه اینا هست دیگه، این رو چون ابتدای بحثه میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. تجربه گرایی و دوره معاصر رو انشالله در جلسه بعدی خدمت شما توضیح خواهیم داد و وارد سرفصل‌های بعدی هم خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.